الله تبارك و تعالی فی کتاب الکریم این اريد الا الاصلاح ما استطعت و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه امید. و قال مولانا الحسین علیه السلام انی لم اخرج عشرا ولا بطرا انما خرجت لطلب الاصلاح في امه جدي. تقدیم به آسان مبارک و منظر امام زمان منجی عالم و برای تحقق آرمانهای مقدس آن حضرت صلوات جلیل عنایت کنید. امشب شام تاسوعا و شب عاشورا محفل از هر جهت وارسته و ارزشمند و خدای را شکر می کنم که این توفیق را برای بار دیگر نصیبم کرد تا در این محفل با عظمت مطالبی و تقدیم آستان مقدس آن بزرگوار و شما علاقمندان به مکتب اهل بیت بدارم. سردارانی که در طول شبهای گذشته در محفل ما حضور داشتند می‌دانند که موضوع بحث ما مسئله حقوق شهروندی از دیدگاه امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب بود، اما نه به دیدگاهی که بتواند فقط جنبه بیانی داشته باشد. تلاش کردم بحث را از زوایای علمی وزیده دنبال کنم و در مجموع ما به یک نتیجه فشرده می رسیم تا بحث دیشب، و آن مسئله رابطه تنگاتنگی که حق با تکلیف دارد که اگر این مسئله برای جامعه ها شناخته شد و باور کردن که در برابر هر تکلیفی حقی و هر کجا که حقی وجود پیدا می کند در کنار او تکلیفی باید تصور شود نسبت به خود جامعه و مردم، شاید بتونیم ادعا کنیم که دیگه مشکلی ما نخواهیم داشت. اما رابطه بین خدا و مردم در قانون‌گذاری و حقی که مردم دارند بیشتر اشاره کردم که مسئله یک طرفه است. خداوند متعال با وجود آنچه وظیفه‌ای در قبال موجودات نه فقط انسان ندارد، اما بر مبنای قاعده لطفش گویی که تمام حقوق را برای بشر قائل شده و خود حفظ دهنده به او قلمداد می شود. یک تعبیری در قرآن هست، چون یکی از عزیزان دیشب اشاره‌ای داشتن، اشاره زیبایی هم بود، بیان کنند چون ممکنه به نظر مشکل بیان. در قرآن مجید ما یک آیه داریم که می فرماید کان حقا علینا نصر المؤمنین، یا نصر من الله و فتح قریب. کان حقا علینا ظاهرش اینه که خدا می فرماید مردم اگر مؤمن به ما شدن، مثل این که حقی برگردن ما پیدا می کنن و او حق یاری شبندگی توسط ما. یعنی اگر بنا باشه اونها دقیقاً آنچه را که ما گفتیم عمل کنند، ما هم برای اونها حقی را در نظر میگیریم و اون مسئله نصرت و یاری ما به اونها. اذن بالذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر. اینا فتحنا لکه فتحا مبینا. چرا؟ چون زمینه ها رو شما اونجوری که گفته بودیم ذکر کردیم. این کان حقا علینا نصر المؤمنین بیانگر چه چیزیست؟ آیا بیانگر اینه که مردم هم دیگر در خدا حق پیدا می کنن و می تونن از خدا طلب داشته باشن؟ جوابش رو عرض کردیم. عبارتهایی از این دست بیانگر لطفیست که خدا در حق بندگان خودش می کند. مثل همون ادعونی از صدق لکن، یعنی شما دعا کنید من هم بر اساس ارزشی که برای شما قائلم برای خودم قانونی رو وضع کردم که اگر کسی دعا کرد و شرایط مناسب برای اون دعا به وجود آمد، اون دعا را به هدف اجابت برسانم. آیاتی در این زمینه ما داریم که ظاهر آیات نشان میده که افراد حقی دارند، اما معنای این مسئله لطف و کرامت خداست که خدا خودش این حق را برای بشر ایجاد میکنه. امام سجاد علیه السلام در دعای ابو حمزه سومالی خطاب به خدا عرضه می‌دارم خدایا من اونقدر گناه کرده‌ام و تو رعفت نشان داده‌ای و که امکت تحیل پریم، مثل اینه که تو از من حیا می‌کنی به جای اینکه من از تو حیا بکنم. معناش اینه که خدا حیا می کند. ان الله لا یستحی من حق، خدا که حیا نباید بکنه، اما میخواد بگه اونقدر لطف دارد که گناهش رو من می کنم گویی که خدا گناه کرده آمده از من پوزش می خواد. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله انه یغفر الذنوب جمیعا انه هو التواب الرحیم. از اگر معنا اینجوری بخواد بشه باید بگیم انه یغفر الذنوب جمیعا به این معناست که اگر کسی آمد اسراف بر گناه کرده و گفت خدایا مرا ببخش، خدا حق ندارد او را نبخشد. برای خدا میشه تکلیف روشن کرد که باید ببخشی و اگر نبخشیدی در حد من کوتاهی کردی. ما که عقیده داریم به این که خدا در قرآن، در همون قرآنی که این آیات رو بیان کرده، می‌فرماید الملک یومئذ لله. بنابراین در روز قیامت کسی نمیتونه به خدا فرمان بده، بلکه خدا میدانهای وسیعی را باز میکند تا جایی که حتی ممکنه افرادی به خاطر کوچکترین عمل صالحی که انجام داده اند از لطف بی‌نهایت خدا برخوردار بشن. در این معناش این نیست که اگر کسی اهل جهنم است ببرندش بهش، یا اگر اهل بهشت او را جهنم ببرند. معیارهایی داره که حالا اگر انشاءالله توفیقی بود، عمری بود، مفصل برنامه رو تدارک دیدم برای سال آینده، اگر هم نبودیم که شما را به خیر و ما را به سلامت. یه نتیجه تا اینجا یه بحث من بگیرم. هیچ کس حق ندارد برای خودش نسبت به خدا تکلیف معین کند یا حقی برای خودش در برابر خدا قائل بشه، اما میتواند دلبسته به لطف خدا بشود و خود را شامل رحمت بی‌منتهای خدا بکند. اگر اونطور شد، خدا بر اساس لطفش به بنده‌ای نگاه میکنه، او را زیر بال و پر نعمت خود و رحمت خودش میگیرد و میگوید من تو را میآمرزم، من تو را میبخشم، اما در صورتی که تو هم اون چه که وظیفه داری کوتاهی نکنی. این از تتمه بحث دیشب، چون عزیز بزرگواری سوال کرده بودن و سوال به جام قشنگی بود، حیفم آمد که پاسخ این سؤال زیبا داده نشد. اما سؤال دومی که برای ما پیش میاد و در ادامه بحثمونه اینه که سرچشمه حقوق اجتماعی انسان از کجاست؟ البته میدونید فرصت خیلی محدوده و نمیشه به صورت گسترده من وارد بحث بشم، بنا ندارم که مانع فیض بشم، اما سعی خودم رو میکنم خیلی فشرده مطالب رو بررسی کنم و تقدیمتون کنم. عبارت رو دقت کنید، شاید بهترین روش باشه برای انتقال مطلب. نکته مهم این است که بر اساس دینش توحیدی، یعنی اونها که معتقد به یکتا پرستی هست، مبنا و اساس حقوق و تکلیف اجتماعی انسان بر حق خداست، نیز حق خداونده. یعنی اگر مبنا رو بگیریم اون چیه؟ جز حقوق الهی. یعنی نهای حق الهی بر انسان هیچ کس هیچ حقی در دیگری ندارد. یعنی حتی مردم هم اگر نسبت به یک دیگر دارای حقی میشن، به خاطر اینکه خداوند اون حق را برای مردم نسبت به مردم قرار داده. اگر خدا حق را بردارد، هیچ کس نمیتواند ادعای حقی از دیگری بکند و تنها خداست که حق دارد به انسانها بگوید نسبت به یک دیگر چگونه عمل کنند. خدا میتونه بگه که شما تواصوا بالحق تواصوا بالصبر. خدا میتونه امر بکند، میتونه نهی بکنه. چرا؟ برای اینکه امر و نهی خدا، دستورات خدا مطمئنن در مسیر خیر و صلاح که خود بشری. خدا که نمیخواد از قانونی که میگذاره سودی عایدش بشه، مصنم اون جایی که پیغمبر می‌فرماید این اجری الا علی الله رب العالمین و بعد میگه و ما سألتكم من اجر فهو لكم، وقتی پیغمبر اجر برای خودش نمیخواد و میگه اجری هم که میخوام به نفع شماست و خدا اجری از مردم بخواد و اون هم به نفع مردم نباشد، خیلی بعید باید به نظر بیاد که بنابر قانون الهی یه مسئله ای رو خدا حد قرار بده در حالی که نفعش بخواد به خدا برسن. اگر خدا محتاج نفعی باشه که از جانب بندگان و موجودات بهش برسه، ما در خدایی اون خدا چیه؟ شک داریم. چرا؟ چون خدایی او اقتضا می کند که به هیچ عنوان حتی به اندازه سر سوزن نیاز به دیگری در او دیده نشود، واقعا به معنای واقعی غنی کامل باشد. این نکته رو در اینجا باید بهش توجه داشت. و چه حقوق و تکالیف متقابلی مردم نسبت به یکدیگر دارند. خدا میتونه بگه باید چه بکنید نسبت به هم چه وظایفی دارید. از این دیدگاه اساس شکلگیری نظام اجتماعی حقوق الهی و اوست که حق دارد روابط اجتماعی ما را تنظیم کند. با این عبارت ما میتونیم به یک جمع‌بندی در اینجا برسیم و اون این که خداوند با توجه به این که خیر و صلاح واقعی تمام موجوداتی که آفریده از را به خوبی میداند، بنابراین هر قانونی را که وضع میکند در مسیر خیر و صلاح همه موجوداته، ولی موجود خودش این خیر و صلاح را تشخیص نده، به دست نیاره. اگر میفرماید ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، نمیخواد بگه آیا شما نظرتون درباره قصاص چیست. میفرماید قصاص باید انجام شود چون نفع عمومی جامعه ها در انجام قصاص است. اینکه میفرماید برای شما ما روزه قرار دادیم شما کتب علی الذین من قبلکم، یعنی جامعه های قبل از شما هم تکلیف داشتن، ما درشون قرار دادیم. کتب علیکم القتال، کتب علیکم الصیام. اگر عبارتهای قرآن رو به خوبی دقت کنید میبینید همش به خاطر مصالح عمومی بناست. تمام موجودات از قوانین الهی بهره لازم رو ببرند و بر اساس عدل الهی هر موجودی به اندازه نیازی که دارد باید از حق خود برخوردار بشود. حالا یه مثال ساده من میزنم و از این بخش هم با سرعت عبور میکنم. شما شنیدید که خدا به حضرت موسی فرمود عصایت رو به آب دریا بزن، زد. آب دریا شکافته شد، سنگی نمایان شد، خطاب شد عصایت را به سنگ بزن، زد، سنگ شکافته شد. دید در زیر این تکه سنگ یک کرمی برگ سبزی داره میخورد. خطاب کرد موسی ما از این کرم در کف دریا قابل نیستیم، آیا میشود از بندگان خودمون قافل باشیم و از همسر و فرزندان تو؟ اگر عبارت این باشه در قرآن که واقعی رو باید نگاش کرد و ما من دابتن فی الارض الا علی الله رزقها، این علا به معنای حق گرفته نشود، خدا در دیفه دارد روزی بدهد نیست. اشتباه می کنند اونهایی که علا را به معنای ترجیح و برتری و حق معنا می کنند. این بزرگترین اهانت به خداست اگر ما بگیم خدا وظیفه دارد روزی بندگانش را بدهد. کی وظیفه را برش فرمان کرده؟ قانونگذار خود اوست، برای خودش وظیفه قرار میده که اگر قصور کرد باید مجازاتش کرد. حالا کیه که خدا را قصور بکنه مجازات کنن؟ بله؟ لازمه یه تکلیف اینه که اگر قصوری درش اتفاق افتاد در مقابل چی میاد؟ مجازات. سوال، کی خدا رو مجازات میکنه اگر قصور کنه؟ جواب ممکنه بدید آقا خدا قصور نمی کند تا مستحق جزا بشود. میگه خب اگر قصور نمی کند پس چطور حق قرار میده؟ این که میفرموی از زمان اندافت انفل عرض الا علی الله رزقها، یا میفرموی از زمان اندافت انفل عرض را یتیر خائرون یکیر به جناحی الا اوممون امسارو کن. میخواد بفرماید که ما یه سری قراردادهایی را در نظام آفرینش قرار دادیم که این قرارداد به صورت طبیعی داره انجام میشود. بله؟ یسألهو من فی السماوات و الارض کل یومن هو فی شأن. یسألهو معناش اینه که درخواست میکند، نه حق ما بده. میگه خدایا روزی به من بده. خدا چکار میکنه؟ بر اساس لطفش او را روزی میدهد. همه این مطالب رو من اگر بخوام یکی پس از دیگری بگم میبینید معیارها ظاهرش اینه که علینا یعنی بر ما حقه، وظیفه است. اما بر مبنای اتفاق چون نفع شامل حال بندگان و موجودات میشه، ما نباید برای خدا تکلیف و حقی در نظر بگیریم. امام در تحت انگیزشون ببینید چه میگن. در حالی که در طول تاریخ افراد به انگیزه توسعه قدرت و ثروت دست به هر جنایتی زدن، گفته من میخوام قدرت پیدا کنم، سرمایه به دست بیارم و برای به دست آوردن قدرت و سرمایه، شما ببینید در طول تاریخ این بشر شکر خون ریخته تا کنون چقدر جنایت کرده. سوال ما از اینها اینه، آیا این همه جنگ کردی، خون ریختی، زمین گرفتی یا مال به دست آوردی، چه کردی بعدش؟ برای همیشه نگه داشتی؟ وقتی بنا شد اسکندر یا ذوالقرنین میخواد از دنیا بره وصیت میکند دست مرا از تابوت بیرون بگذاری، یعنی چه؟ از دنیا رفت، حرکت دادن بدنش را، دستش بیرون، دو سوم دنیا را گرفته است. میخواد بگه ایها الناس با اینکه دو سوم دنیا را من تسخیر کردم دست خالی دارم میرم. یعنی که یعنی بشر اگر به جای اینکه کشورگشایی کنه، به جای اینکه در صدد زیاد کردن مال و ثروت و زمین و دارایی کنه، می آمد در صدد برمی آمد که هر فردی به حق واقعی خودش برسد. زندگی برای همه، زندگی برای همه. اون وقت این جنایت کشیده می شود. اگر ما قائل بشیم به این که هر موجودی حق حیات دارد، اگر قائل بشیم به این که هر این اعتصامی میگه من آزار نوری که دام کش هست که جان دارد و جان شیرین خوش هست، مزن بر سر ناتوان دست زور که روزی در افتی به پای جمهور. اگر بنا سلیمان میاد داره از وادی نم رد میشه، نگاه میکنه میده مورچه یک نفره فرمانده شده داد زد یا از جهنم ادخلو مساکنکم، یا از جهنم ادخلو مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان و جنودو. صدای زد میده ببینم چی گفتی؟ گفت من گفتم برید تو خانه هاتون، ارتش سلیمان داره میاد الان زیر دست و پشت بهتون میکنه، برید پایین. رفت و فکر من حکومت میکنم، حکومت من بر مبنای عدل، اومدم از سوی سرزمینی برم که مربوط به من نیست، ظاهرش اینه که یه عده مورچه اینجا زندگی میکنن، مورچه هم حتی حق حیات دارن، ولی بردش تنجو میکردن نکردن. حتی بستم ضاحکن من قولها، حضرت تبسم میکرد و قال الله اکبر و قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي، یعنی هر روز خدایا به من توانایی بده که شکر نعمتی را که به من و پدران من دادی که زبان غیر انسانها را هم بفهمم به جا بیارم. یعنی اگر نمیدونستم این مورچه چی گفت، ممکن بود مورچه این زیر سم اصل من از بین برود. و عدالت واقعی الهی ایجاب میکنه که حتی یک مورچه هم در نظام عادلانه خدا آسیبی نبیند، او هم به حق حیاتش اهمیت داده باشه و احترام گذاشته باشه. اگر ما با این دینش به دنیای امروز نگاه میکردیم، اگر تمام حقوق دانان بیان دلشینن و باورشون بیاد جنگل حق دارد، گیاه حق دارد، انسان حق دارد، جماد حق دارد، حیوان حق دارد، موجود حق دارد، اون وقتی به خودش اجازه نمیده هر کاری را که میخواهد انجام بده. بعضی شهر اصرار میکنن جنگ، تو میدان جنگ آمدی با هم دارید میجنگی، چند دارید درخت را قطع کنی؟ بله؟ درخت حق و حیات دارد، شما بیدلیل دارید قطعش میکنید که چی؟ برای درخت حق دارده، برای انسان نه؟ بگه میشه هم چی چیزی؟ امیرالمومنین علیه السلام به شکل زیبایی انگیزه مقدس و الهی خود را از حکومت بر مردم بیان میکنه که ما نیامده این بر گرده مردم سوار بشیم اسب بتازیم، ما آمده این تا اون چرا که زمینه خوشبختی بشریت درش وجود داره فراهم کنیم. حالا دو تا مطلب آخر حرفم در ظرف 3 دقیقه دیگر تمام. مطلب اول، قرآن می فرماید حضرت صالح به مردم فرمود این اریدو الا لإصلاح ما استطعت، من آمدم برای این که در روی زمین اصلاح کنم اون جاهایی را که حق کشی داره اتفاق می افتد، میخوام جلوی حق کشی ها را بگیرم، اما در حد توانم، مستطعتو به اندازه توانایی، یعنی یک نفرم در برابرم نیروهای دشمن زیادیست به حد اندازه‌ای که توان دارم حاضرم. بعد میفرماید و ما توفیقی الا بالله علیه توکلتو و الیه امید، اگه من بخوام به چنین کاری رو بکنم، اگه بخوام اصلاح به معنای واقعی به وجود بیارم، باید از جانب خدا حمایت بشم، نیروی قویی میخوام پشتیبانی بکنه تا من از عهده انجام مسئولیتم بر بیام. امام حسین چه میگوید؟ امام حسین میگوید امی لم اخرج عشرن ولا بطرا، من برای خونریزی قیام نکردم. سنت خدا نیست که انبیا و اولیا برای کشتن قیام کنن، نه، لم اخرج عشرن ولا بطرا و انما خرجتو لطلب الاصلاح فی امت جدی. امام حسین میخواد جهان حقش بشداره بشه، میخواد حقوق جهانی رو ایفا کند، مردم میگن که ما اجازه نمیدیم برای که میخوایی شما حق رو از ما بگیری به اونها بدی، حق مال شما نیست که برای شما، شما قصد حق کرده این. اگر شما بر میزان عدل و انصاف و بر مبنای حق حکومت میکردی، در گوشه و کنار جامعه ها نباید اینقدر مردم گرسنه و مردم واقعا محروم وجود داشته باشن. اگر هدف شما و انگیزه شما احقاق حق موجودات که خود آنها بود، نمی باید دستی به عنوان تجدی دراز بشه و کسی اظهار تغییر کنه. سوال من در آخر کار اینه، آیا واقعا اگر یک کسی آمد ندای آزادی جهان را داد، باید با اون جنگی یا باید به اون کمک کرد؟ ما در مورد وجود نازنین امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف این نکته رو بارها گفتیم و میگیم آقا منجی عالمن. عزیزانی که جایی روی پرده ها، روی شعاره ها می نویسید یا منتقل می کنید که امام زمان منجی عالم بشریت، چرا محدود می کنید؟ چرا مسئله انقلاب و حرکت امام زمان را کوچیک می خواهید جلوه بدید؟ امام منجی عالم است. یعنی چه؟ یعنی یک گوشه از عالم بشر است. نجات بشر در کنارش نجات غیر بشر هم باید باشه، والا احقاق حقی انجام نشده. خیلی عذر میخوام اگر در طول این چند شب طولانی صحبت شد و نتونستم اونطوری که وظیفه من بود انجام وظیفه کنم. امیدوارم به آبرو و عظمت امام زمان خداوند به همه شما توفیق بده، شناخت و آگاهی و درک بیشتری کرامت کنه و ما را در رسیدن به خواسته های معقول دین انشاءالله یاری بفرماید. چون ممکنه فردا شب فرصتی پیش نیاد برای اینکه من بتونم انجام وظیفه کنم. من تشکر و قدردانی خودم را از همه خواهران و برادران عزیز و بزرگوار اعلام میکنم و از خدا میخوام به برکت نام مقدس ابا عبدالله انشاءالله این حرکتهای خالصانه شما را اجری بی حساب کرامت کنیم. السلام علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله.